شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب قروی، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام و بهترین درودها بر شما و شنوندگان خوب شما.
خیلی سپاسگزار. شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعید، در خدمت جناب قروی درباره نقش آذربایجان در انقلاب مشروطیت و همینطور از دیرباز در تاریخ ایران گفتگو داشتیم. در دو سه جلسه گذشته در مورد نبرد و سیزش 11 ماهه مردم تبریز در برابر استبدادیون گفتگو کردیم. جناب قروی، میخواستم لطف کنید و اگر ممکنه به طور خلاصه از گفتگوی جلسه پیشین برای شنوندگان عزیز بفرمایید تا دنبال کنیم این بحث.
با کمال میل، در جلسات پیش من 3 مرحله انقلاب 11 ماهه تبریز رو توضیح دادم که در پایان 4 ماهه اول نیروهای انقلابی در تبریز موفق شدن که حتی در نیروهای استبداد در دلچی رو هم شکست بدن و همه دشمنان آزادی رو به خارج از شهر فراری بدن. عین الدوله و بقیه نیروها از هر جا که اومده بودن، حتی نیروهای بسیار خشن و رزم‌آور و جرار مثل سپاه ماکور هم شکست‌های سنگینی دادن و یه دوره 2-3 ماهه وارد دوره 2-3 ماهه آرامش شدن که در اون دوران بود که در تبریز به اصطلاح جامعه مدنی رو سعی کردن نهادهای اساسیش رو پایه‌گذاری بکنن که در اخبار هم شنیدیم که حدود 1-2 هفته پیش در تهران و در تبریز 100 سال تأسیس شهرداری رو جشن گرفتن که این شهرداری برای اولین بار بلدیه در تبریز رو افتاد 100 سال پیش و عدلیه یا دادگستری را افتاد و نظمیه یا شهربانی را افتاد، دبستان ها را افتادن، روزنامه ها را افتادن و از اونجا به بعد به ویژه انجمن ایالتی آذربایجان در دورانی که مجلس به توپ بسته شده بود و مجلسی در کار نبود، انجمن ایالتی آذربایجان عملاً جایگزین مجلس شورای ملی شد و نه فقط در داخل آذربایجان بلکه در تمام استانهای ایران به کار راهنمایی استانها، رفع مشکلات استانها، رفع و فتق امور به اصطلاح قانونی حقوقی پرداخت. نامه‌ها و اسناد بسیار زیادی در این رابطه هست که نشون میده که از دورترین نقاط ایران نامه‌ها و تلگراف‌ها به تبریز می‌رسید و انجمن جواب‌های درخور به اونها می‌داد و سعی می‌کرد که مشکلات رو برطرف کنه با آتوریتی و کاریزمایی که انجمن به وجود آورده بود. با وجودی که محدوده قدرت فیزیکیشون از تبریز فراتر نمی‌رفت، ولی در تقریبا در تمام نقاط ایران حرفشون در رو داشت. در همون زمان بود که انجمن ایالتی تبریز در نقش تنها سخنگوی ملت ایران در رابطه با دیپلمات‌های خارجی در ساکن در ایران و همینطور پارلمان‌ها و کشورهای بیرون از ایران عمل می‌کرد و اشاره کردم که حتی در موردی که وام دولت محمد علی شاه می‌خواست وام بگیره با تلگرافاتی که انجمن به پارلمان‌های اروپایی فرستاد عملا مانع گرفتن اون وام شد و تأکید کرد که این وام اگر به اون پرداخت بشه به حساب شخصیش خواهد رفت و شما این وام رو باید از شخص خودش باز پس بگیرید و ملت ایران مشخصا بازگو پاسخگوی و بازده اون وام نخواهد بود. نکته ای که در پس این گفتار داشتم اون زمان هم اشاره کردم این بود که احساسی که انجمن می‌داشت و احساسی که نشون می‌داد و احساس و وظیفه‌ای که بر عهده گرفته بود دقیقاً شبیه همون وظیفه‌ای بود که در طول هزارهای پیشتر آذربایجان در رابطه با حراست از تمامیت ارضی ایران و دفاع از منافع ملی ایران به عهده داشته و عمل کرده.
جناب غربی ببخشید در این باره که شما به درستی اشاره فرمودید تا سوالی برای من مطرح بود، از بیانیه ی انجمن چنین در میاد، چنین استنباط میشه که یه همچین نقشی رو آذربایجان بر عهده خودش و بر دوش خودش میدیده. میشه لطف کنید و بفرمایید سابقه و ریشه این چنین انگیزه‌ای برای تاریخ ایران از کجاست و چیست؟
با کمال میل اجازه بدید که این مقدمه‌ای که از من خواستید تموم بکنم. حتما برگردم به این سوال شما. من در صحبت‌های گذشته به این مسئله اشاره کردم و باز در چهار ماهه فصل سوم انقلاب تبریز در چهار ماهه آخر محمد علی شاه نیروهای استبداد با کمک جدی صریح و آشکار استعمار عمدتاً روسیه به لحاظ تدارکات نظامی و دادن اسلحه و مهمات و انگلیس با حمایت‌های سیاسی همه جانبه در اون دوران تبریز به محاصره کامل و قطعی درآمد و بالاخره تبریز رو در محاصره همه چیز و مهمتر از همه آذوقه قرار دادن که حماسی ترین و زیباترین بخش های البته زیبا که میگم به لحاظ ارزش های انسانی میگم اگر نه به شدت غم‌انگیز و به شدت رنج افساز حتی یادآوریش اعضای لحظات حماسه سازی قهرمانان آذربایجان هر روز هر تک روز اون مدت به معرض نمایش گذاشته شد و اون نامه های معروف زنان تبریز به این دوله رو خوندم که به این دوله گفته بودن که ما اگر همه چیز تموم شه برگ درخت میخوریم، اون هم تموم بشه گوشت گربه گوشت مرده میخوریم و بعد هم اگر همه چیز هم تموم شه در خون خود غلط بخوریم بازم همچنان پای بر آرمان های خودمون پای بر آزادی خواهی و ضدیت دشمنی با استبداد خواهیم فشرد و هرگز از راهی که قدم گذاشتیم باز قدم باز پس نخواهیم گذاشت. که این البته اشاره کردم باز هم میگم که آنچنان عظمت داره که در خور این هست که این لحظات حماسه سازی آذربایجان رو ما فوکوس بکنیم، دربارش حرف بزنیم، مطلب بنویسیم، فیلم بسازیم، نمایش نامه بسازیم، به زبون بیاریم که متاسفانه تا حالا کمتر بهش توجه شده. بیگمان اگر این ثروت تاریخی رو ملت‌های دیگه می‌داشتن تا حالا صدها و هزارها نوشته فیلم و نمایش از اون ساخته بودن و همچنان همیشه بر خودشون می‌بالیدند. ما این گنجینه‌های به شدت با ارزش رو داریم و کمتر بهش می‌پردازیم.
جناب غربی یک نسخه از اون فیلم‌های ساخته شده دارم برای هالیوود و اون سازندگان فیلم 300 میفرستادیم. ای کاش.
بله اگر ساخته بودیم البته متاسفانه نکردیم و باز هم جای سپاس هست که چند سالیست که یه نگاهکی به ستارخان و ابرش و سالگردش و به باقرخان میشه ولی بسیاری از قهرمانان ما هستند که همچنان در پرده زیر پرده سکوت و بی‌توجهی هستند. سالگردی ما برای اهل موسیو نمیگیریم، سالگردی برای ثقت الاسلام نمیگیریم. خوشحال شدم اشاره کردم که میدان بزرگی در تبریز رو به نام حسین خان باغبان نامگذاری کردن. کار زیبایی است، کار مبارکی است و این میبایستی. آنچنان بزرگ و با عظمت هست که حتی در خراسان، در شهرهای فارس، در شهرهای کرمان، کرمانشاه، همه جا میبایستی مجسمه ها ساخته بشه و یادنامه ها یا جاها ساخته بشه از این قهرمانان که تمامیت ایران رو حفظ کردن از یک طرف و از این گذشته با تمام قدرت و وجودشون، با همه هستیشون، با همه دار و ندارشون از آزادی در 100 سال پیش دفاع کردن. اگر امروز ما به دنبال آزادی هستیم، اگر امروز مثل تشنهی که دنبال یک قطره آب، به دنبال داشتن یک نظام دموکراتیک اصیل راستین در میهنمون هستیم، میبایستی برای تک تک اون لحظه ها که اون زنان مردان افتخار آفرین آذربایجان بر ما به جا گذاشتن ارزش قائل بشیم و اونها رو بزرگ بنماییم و اونها رو با بزرگ داشت بکنیم و عرج بذاریم. اول اون دوران رو اشاره کردم، اون روال رو علاقه من بودم آنچنان ادامه بدم که به دوران کشوندن، اشاره کردم به کشوندن قهرمانان این نبرد قهرمانانه و حماسه آمیز آذربایجان، ستارخان باقرخان به تهران اشاره کردم و اشاره کوتاهی کردم که در اون دوران با تقلب و خیانت ها خودهایی که به خصوص انگلیسی ها به کار بردن بعد از فرار محمد علی شاه به سفارت روسیه و تشکیل هیئت مدیری انقلاب و مخصوص به صورت تعمدی تأخیر کردن در فتح تهران که همه ما امروز به راحتی میتونیم بفهمیم که اگر 2 ماه 3 ماه جلوتر از اون زمانی که سردار اسعد بختیاری و سپهدار تونکابونی ظاهراً رهبران آزاد کردن تهران شدند، اونا حرکت میکردن که میتونستن حرکت بکنن و نکردن، به خصوص سپهدار فقط به دفع الوقت میگذشت، سردار اسعد در لندن و پاریس پرسه میزد و با اعضای فراماسونری در اونجا گفتگو میکرد و آمدنش رو به تعویق مینداخت. البته من معتقد نیستم که میبایست اون اصلا میمد که این رهبری به عهده میگیره، ولی به دلیل دنبال کردن رویدادهای تاریخی میگم دقیقا اگر 2 ماه 3 ماه جلوتر اون اتفاق میافتاد، هرگز پای استعمار و بیگانه ضد بشر به آذربایجان باز نمیشد و انقلاب در نطفه خفه نمیشد و زمینه های انحراف انقلاب مشروطیت فراهم نمیشد و آذربایجانی ها و تبریز اون بهای به شدت گزاف دست کشیدن از آرمان هایی که پای اون هزاران خون داده بودند به خاطر ورود نیروهای بیگانه به تبریز نمی کشیدند. همه این اتفاقات ای کاش ها در تاریخ مونده و میدونیم که همه با حساب بود و اونها آنچنان ایستادند و صبر کردند تا لحظات کاملا حساس برسه، روزها وارد تبریز بشن و نیروهای اصیل انقلابی که به هیچ جایی وابسته نبودن، اگر خان پشت سر ستار هست، خان لقبی بوده که برخلاف سنت غیر مرضیه اون زمان که شاه با پول و رشوه به اون القاب رو میبخشید، این لقبی است که به باقرخان و ستارخان و حسین خان و باغبان ملت در میدانهای جنگ و خون به اونها دادند و از ته دلشون این خلعت پوشی رو مردم در قامت استوار و رشید اون قهرمانان در روزهای خون و آتش به تن اونها کردند. اینها واقعیت و اگر اونها زودتر می جنبیدند این فاجعه پیش نمی اومد و رویدادهای منحوس و نامبارک بعدی هم روی نمی داد. علاقه من بودم که در به دنبال این ضمن اشاره بیشتر سر مسئله پارک اتابک و خل سلاح مجاهدین در این حال ادامه بدم و به سرگذشتی که منجر به اعدام ثقت الاسلام شد در تبریز و شیخ محمد خیابانی بپردازند، که البته چنین خواهم کرد، اما به دلیل این مطلبی که سوالی که شما کردید، من سعی میکنم در این جلسه به پاسخ اون سوال بپردازم. در پایان صحبت‌های پیشین هم یادم هست که چند تا سوال مطرح کردم که یکی شبیه همون بود که شما امروز سوال کردید.
بله بله.
این از داستان از چه قرار بود؟ به چه دلیل؟ من این سوال رو خیلی جاها کردم، شاید در این برنامه‌ها هم گفتم، در مناظره 5-6 ساعته‌ای که در باکو با 9 نفر از آکادمیسیان‌های دانشگاه باکو داشتم در 1992، خدمت شما عرض شد که بحثایی که درباره همین مسئله نظامی گنجوی، مسئله جدایی، مسئله یکی شدن، مسئله چیزی به نام ملت آذربایجان یا آذربایجان شمال جنوبی که مناظره می کردیم، در رابطه وقتی که اونا خیلی از ستارخان به عنوان از بالاموز ستارخان یاد می کردم، این سوال رو از اونها هم کردم با توجه با نگاه به تاریخ، این تاریخی که هیچ کس شک در اون نداره، نه شما، منظورمون افراد از جمهوری آذربایجان، جمهوری آذربایجان، و نه ما، هیچ کس سر اون بحث نداره، با توجه به این که به خصوص از دوره فاز دوم انقلاب آذربایجان ستارخان، باقرخان نیروهای انقلابی دست بالا رو داشتن و نیروهای استبداد رو شکست کامل داده بودند، سوال مشخص اینه به چه دلیل این ستارخان ازبالاموز، یعنی فرزند خودمون، به چه دلیل حتی یک بار به عنوان نمونه از جایی از شمال عرس یاد نکرده، به حتی یک بار از به هم پیوستن حرف نزده، حتی یک بار مسئله قومیت یا ملیت ترک یا ترکی رو مطرح نکرده، حتی یک بار، یعنی باید جایزه داد به کسی که بره اینا رو در تاریخ راستین پیدا کنه. البته مثل اون تاریخ سازانی که اخیراً به میل خودشون تاریخ میسازن نمیگم،
بله،
هایی که جدن در تاریخ وجود داره، این سوال مطرح کردم که میدونیم که اگر ستارخان در اون لحظات شکست کامل نیروهای استبداد و ضعف کامل محمد علی شاه قدرت مرکزی در تهران، اگر روی به باکو میکرد، به عبارتی روی به باکو مسکو به سن پیترزبرگ میکرد، هممون میدونیم که تزار روس خلعت الماس براش میفرستاد و بالاترین تجلیل رو از ستارخان میکرد به اونا که همیشه در پی تصرفهای خونین از سرزمین های ایران بودند، اگر اینها علاقه مندی نشون میدادن و چیزی به نام پانترکیز، چیزی به نام ترکیت، چیزی به نام ترکچلخ در اونجا مطرح میشد، بی گمان اونها با آغوش باز استقبال میکردن. سوال من از شما اینه که چرا ستارخان به جای نگاه به باکو و سن پیترزبرگ، چرا نگاهش به تهران بود؟ چرا اون جمله معروف رو میگفت که ای کاش یک شهر دیگری در ایران به پا میخواست تا فشار از گرده ما کم میشد؟ چرا در همون لحظات درد و رنج و خون و وحشت به فکر جنوب ایران بوشهر بودند، که اون مطلب رو خوندم در اون جلسات گذشته از روزنامه انجمن، که اینها از نگران این هستن که مبادا جنوب ایران بوشهر از خوش تجاوز بیگانه قرار بگیره؟ به چه دلیل برای زنان تبریز به زنان شیراز نامه می نوشتند و با اونها طرح همکاری برای جلوگیری از ورود کالاها و امتعه خارجی می ریختند؟ من اینها همش سواله که واقعا باید به اینها جواب بدیم. و از این گذشته به چه دلیل تنها جایی که در ایران زیر بار استبداد نرفت، و جالب اینجاست استبدادی که در رأسش یک عنصر 100% ترک قاجار نشسته،
بله،
تمام اعوان انصارش، تمام درباریون، با توجه به اینکه فتح‌علی شاه بعد از مرگش صدها پسر به جا گذاشت و چند هزار زن صیغه‌ای عقدی به جا گذاشت، یک نسل وحشتناک گسترده‌ای از خودش گذاشت که پاره از اونها به واکس زدن در خیابان‌های اروپا هم پرداختند. به هر حال با توجه به این که می‌دونیم اونها همه مثل خاندان سعودی، حالا که تمام سمت‌ها و پست‌ها همه دست این شازده‌های سعودی ابن سعود هست، اون زمان هم حکام و سمت‌ها دست همه قاجار بود و همه ترک بودن و فحشاشون به ترکی بود، همینطور که الان تاریخ رو می‌خونیم، و وقتی کسی رو میخواستن اعدام بکنن جد باشون کس، مثلا باشون کس سال بزبنداز تو چاه از این حکایت ها، اینها رو در تکه کلام هاشون صحبت های خودمونیشون به ترکی عرض میزدن. مظفرالدین شاه نواری که ازش ضبط شده برای افتتاح مجلس، تیپش نوارش هست، صحبت که میکنه زبان مادریش نشون میده زبان ترکیه و فارسی رو با لهجه حرف میزنه. با توجه به این علت این که آذربایجان و در رأس اون تبریز، ستارخان و باقرخان که هیچ کدومشون درجه دکترای دانشگاهی و پرسه زدن در خیابانهای لندن و پاریس رو نداشتند، سابقه چنین حکایتی نمی داشتند و از اصیل ترین خودجوش ترین خود برخواسته ترین نیروهای اون زمان بودند، به چه دلیل؟ و زبان مادریشون هم ترکی بود، به چه دلیل این استقامت جانانه رو در برابر استبداد دولت مرکزی که سلسله قاجار بود نشون دادند؟ به چه دلیل؟ حتی در صحبت پیشینم گفتم که وقتی که حسین خان باغبان کشته میشه و نیروهای انقلابی نمیدونن که کشته شده یا نه، به گمان اینکه در دوچی دستگیر شده، نامه‌ای که از دو نفر از اعضای انجمن بگی لوتی اصغر دوچی می نویسم فارسیه، لوتی اصغر دوچی هم جواب نامه رو فارسی می نویسه. و ستارخان با وجودی که گفته میشه فارسی نمیدونسته، سخنرانی مجلسش به فارسیه، نامه‌ای که به این دوله می فرسته به فارسیه. و تمام، حتی خیلی جالبه، البته اون این سوال رو از اون باکوی ها نکردم، در صحبت شما کردم که حتی وقتی که در اون دوران سه ماهی گشایش و آرامش نسبی در تبریز، وقتی که بنیادهای جامعه مدنی رو، سیویل سوسایتی رو داشتم بنا میذاشتم و مدرسه درست کردم، به شهادت روزنامه های شماره های روزنامه انجمن که در جلسات پیش خوندم مطالبی را از اون، اینها نحوه آموزش زبان فارسی به شاگردان دبستان رو بررسی میکنن در چه روشی بهتر میتونن این درس رو به اونها بدن. اینها اگر این نوع تمایلات ترکچلخ یا تمایلات ترکیت میداشتند، اگر دنبال چیزی به نام پیوستن به نیمه به اصطلاح بریده می داشتند، به چه دلیل این کارها رو می کردن؟ وقتی که دوران گشایش شد و ستارخان اون عمل قهرمان زیبا رو انجام داد که انجمن رو دوباره به اصطلاح برقرار کرد و سه تا پرچم فرستاد، یکی شد محله خیابان به باقرخان که به احتزاز در بیارن، یکی شد در امیرخیز، یکی شد بر بام انجمن برای در انجمن، سد پرچم سرنگ ایران رو چرا به احتزاز در آورد؟ راستی اون زمان چرا به فکر نیفتاده بودن که عکس گروه در بیارن؟ به چه دلیل شیر و خورشید رو میفهمیدن؟ به چه دلیل اون زمان اینا حالشون نبود که یه هلال و یه پرچم قرمز داشته باشن؟ چرا به فکر پرچم سرنگ بودن؟ چرا مثل موسیو چلیکوی گرجی که کشته شد، بزرگترین تشییع جنازه شد، و هارولد بسکرویل که کشته شد و تشییع جنازه آنچنانی شد، چرا تابوت اینها رو در پرچم سرنگی ایران پیچوندن و قهرمانان مبارزه بر مزار اونها یا کنار جسد اونها سخنرانی ها کردن؟
بله.
چه دلیل؟ و چرا وقتی که بعد از این بازگشای انجمن، چون روزنامه انجمن و مستبدین غارت کرده بودن همه دستگاهشو، اولین روزنامه‌ای که در تبریز دوباره در میاد به نام ناله ملت، اولا چه اسمش ناله ملت و چرا به فارسی در میاد؟ این ها چی وادار میکرد؟ رضا خان اونجا بود که این کار میکرد و فارسیفیکیشن میکرد اونجا. میدونیم که اون زمانی که ما داریم دربارش حرف میزنیم 1287 تا 1299 12 سال تا کودتا سوم اسفند مونده بود و تا وقتی که رضا خان رضا شاه بشه و بعد ترکیه بره تحت تاثیر مصطفی کمال و نجات پرستی مصطفی کمال قرار بگیره بیاد، برخلاف اون که ترک نجات ترک رو بهش پرداخته بود، اینا به چیزی به نام فارسگرایی به پردازه نزدیک به حدود 18-19 سال فاصله بود. حکومت هم حکومت دست قاجارهای ترک با ریشه مغولی بود. به چه دلیل اینا این کارها رو میکردن؟ چه کسی اینا رو وادار میکرد؟ مگه مخبر سلطنه هدایت فارس بود؟ به قول این روزی ها همه اینها از قاجار بودن، همه اینها ترک زبان بودن یا ترک جدی بودن به لحاظ سابقه تاریخی، ولی چرا اصرار داشتن که فارسی حد بزنن؟ چرا اصرار بر پرچم ایران داشتن؟ چرا وقتی که روزهای گشایش در تبریز پیش اومد و خواستن به قهرمانان مبارزه جایزه بدن، اون لوحه مدال رو که چاپ کردن که عرض کردم در صحبت‌های پیشین، عکس ستارخان یه طرف، باقرخان یه طرف، چرا وسط شیر و خورشید رو چاپ کردن؟
بله.
چرا زیرش نوشتن هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است در جریده عالم دوام ما؟
بله.
چرا اینجوری تن جمله ددگوغوش نیوردن؟ واقعا اونا همه رو میتونیم این جسارت رو داشته باشیم بگیم که هم ستارخان، هم باقرخان، هم علی موسیو، حاجی کوزه کنانی، ثقت الاسلام، شیخ محمد خیابانی که خیلی باسواد بود و اروپا دیده هم غرب دیده هم بود، خیلی سرد و گرم چشیده، نوشته هاش و سخنرانی هاش نشون دهنده روشن فکر خیلی سطح بالا و مدرن بودن فکرش رو میکنه، چرا اینها اونجا نشسته بودن؟ جسارت میکنیم بگیم هیچ کدوم از اینها خودآگاهی ملی، به اصطلاح ملی یا نژادی نمیداشتن یا همشون جاهل بودن؟ گمان نمیکنم، البته دریدگی از شوونیستایی که امروز تاریخ میسازن هست، جسارت هست، اما عقل سلیم چنون اتهامی رو نمیپذیره.
بله جناب غربی، قطعا هنوز اون موقع این تبلیغات و این تاریخ‌های دروغین به این اندازه ساخته نشده بودند و الا در همون زمان پاسخش رو به سختی همین عزیزان داده بودند.
کاملا همینطوره. حتی نوشته از محمد امین رسولزاده که ازش به عنوان پدر بنیانگذار جمهوری آذربایجان اسپرده میشه، اولین رئیس جمهور، رئیس دولت کوتاه مدت 18 ماهه مساوات بود که بعداً با تسلط سرخا و بلشویکا مجبور شد از اونجا فرار کنه و بالاخره در امپراتوری عثمانی در ترکیه بعد زندگی بکنه و از این دنیا بره. یادداشتی از سفرش به ارومیه هست، در اون یادداشتش می‌نویسه که اینجا هرچی گشتم یک دونه روزنامه ترک زبان نیست و اون چه که من داشتم دیدم یک نفر به عنوان نمونه که بخواد روزنامه ترکی بخونه من پیدا نکردم.
بله.
در ارومیه.
بله.
و واقعیت اینه، یعنی به چه دلیل این اتفاق افتاده بود؟ آیا اینها میشه گفت که اصلا بالمره همشون جاهل و بیسواد بودن و حالا که اسرائیل به شدت علاقه منده به مطرح کردن اتنیک کانفلیکت و درگیری های قومی، حالا ناگهان بعضی ها احساسات خودآگاهی ملی پیدا کردن؟ اون زمان پروژه ملت سازی راه نیفتاده بود، یه ملت بیشتر نبود، اون هم ملت ایران بود که پیش از انقلاب مشروطه جنایتکاران مستبد قاجار به خصوص اونها رو به عنوان رعیت و رعایا ملک تلقه خودشون میدونستن و انقلاب مشروطه اگر هیچ کاری نکرده باشه این هدیه رو به ملت ایران تقدیم کرد که رعیت تبدیل به ملت شد و اینکه مشروعیت دولت و مشروعیت حکومت از رأی مردم و از رأی ملت برمیخیزه. قهرمانان روز ما هم همچنان به این ملت دل بسته بودن، همچنان که صفحات توصیه میکنم شنوندگان این کتاب انجمن رو، کتاب اسم کتاب انجمن خانم منصوره رفیعی نوشته، کتاب در این باره زیاده، ایشون زحمت کشیدن با مقدار اشکالاتی که توش هست، کتاب خوبیست که عین صفحات روزنامه انجمن رو گرابر کردن تو کتاب آوردن و نکات با ارزش دیگری هم خودشون اضافه کردن.
بله.
اون کتاب رو نگاه کنن و در کتابخانه های ملی تبریز و کتابخانه ملی تهران و خیلی جاها آثار این روزنامه انجمن وجود داره، میتونن برن بررسی بکنن ببینن که اولا برخلاف اون گمانی که گفتم شاید بعضی ها جسارت بکنن بگن اونها نمیدونستن، به شهادت گواهی صفحات روزنامه انجمن دانشی که اون روز در اون روزنامه مطرح میشد و هزاران شوخی بردار نیست، تیراژ اولیه روزنامه 4000 بوده. میدونیم که الان در کشور 72 میلیونی ایران تیراژ روزنامه های مثل کیهان 8-9 هزار بیشتر نیست.
بله.
از همینجا میتونیم بفهمیم که در 100 سال پیش نه در کشور بلکه در یک شهر، در یک منطقه، در یک استان روزنامه چاپ میشه که تیراژ معمولی 4000 گاهی اوقات به 6000 هم میرسه. این یعنی چی؟ بیگمان مردم این روزنامه رو با اون قیمت نمیپرداختن که توش خورما بپیچن.
بله.
حتما میگرفتن و معمولا مثل اینترنت امروز در ایران که هر بهره بر اینترنت معمولا با چند نفر دیگه دست جمعی از اینترنت استفاده میکنن، اون روزها هم روزنامه رو که میگرفتن چند نفر میخوندن. و یادمون نره که هنوز در تهران کمتر ولی در تبریز هنوز هم این رسمه که پاری از روزنامه ها رو روزنامه فروش ها با صفحه باز به دیوار میچسبونن و رهگذران وقتی رد میشن روزنامه رو حداقل صفحه اول میخونن.
بله بله.
شاید شبیه همون کاری که در چین در پکن میبینیم که روزنامه ها به دیوار میچسبه. این نشون دهنده خاطره ایست بازمانده از اون روزگارهایی که من دارم دربارش حرف میزنم که چون مردم وسط مالی برای خریدن روزنامه یا مشترک شدن نداشتن، از این روش ها استفاده میشد و روزنامه رو در معرض خوندن تعداد زیادی قرار میدادن. در همون روزنامه انجمن در شماره هاش بحث لیبرالیسم، بحث آزادی، بحث حریت، البته اونا حریت میگن اون زمان، ادبیات اون زمان اینطور بود، کلمه آزادی به نام حریت. بحثایی که اون روز میکنن نشون دهنده بالا بودن و قابل ستایش نویسندگان و اون فضای روشنفکری که حول و حوش اون روزنامه بود میکنه، که شبیه فضایی بوده که در انقلاب کبیر فرانسه و سالهای بعد در اون طرف ها بوده. و از این گذشته اشاره کردم که در همون زمان که این صحبتها رو میکنیم فرقه سوسیال دموکرات یا اجتماعیون عامیون در تبریز وجود داشت. اینها نوشته میداشتن، تحلیل های سیاسی میکردن، نامه ها به خارج از ایران میفرستن، در آلمان مقاله هاشون در روزنامه های کمونیستی اون زمان چاپ میشده.
بله.
و این به اصطلاح جوش و خروش اندیشگی در اون زمان تبریز میشه پرسید که واقعا اینا چرا به اون مسئله هرگز نپرداختن، چرا به مسئله فارسی زدایی نپرداختن که هیچ، برعکس گسترش زبان فارسی رو خواستن. برعکس وقتی که شیخ بسقط الاسلام میخواد زیادی بکنه از نیاکان 7000 ساله حرف میزنه، وقتی که دیگران صحبت میکنن ستارخان یا شیخ محمد خیابانی در نوشته ها و گفته هاشون از جام جم، از جمشید، از نیاکان اون زمان، از کوروش حرف میزنن. اینها چه مرگشون بوده؟ این دانش تاریخی را از کجا به دست آورده بودن که خودشون رو مرتبط و وطن شده به کوروش میدونستن؟ گرچه ما هنوز هم حکایت جام جم کیانیان رو هنوز فقط اساطیر میدونیم، مشخصا سال و زمانش هنوز نیست، اما گرچه مورخین دربارش نوشتن، ولی اونها چرا به کیانیان میپردازن؟ چرا رستم رو بزرگ میدارن؟ چرا سیاوش براشون کسیه؟
بله.
چرا در صحبتاشون در مسجد سمسام خان وقتی سوهاج میزا جواد ناطق حرف میزنه به چه دلیل در سخنرانیهاش از گذشته پر افتخار ایران حرف میزنه؟ یعنی واقعا هیچ کدوم از اونها که کتاب خون هم بودن، خیلی هاشون دنیا دیده هم بودن، هیچ کدومشون نمیدونستن که یه چیزی هم ممکنه در یه گوشهی باشه به نام تفکر ترکلخ یا ترکیت، یا اینکه اون بالا و پایین ما دو تیکه بودیم تقسیم شدیم، یا اینکه اونها رو به عنوان هموطنان از ما جدا شده تلقی میکردن. چرا اونها رو آرانیه هایی میدونستن که هموطنشون؟ چرا اصلا گرجی ها رو هموطن میدونستن و از جدای اونها در رنج بودن؟ چرا اینطوری میاندیشیدن؟ چرا صحت الاسلام میگه که ما اون میفتا خیانت کرد 17 شهرمون از دست داده؟ 17 شهر یعنی چی؟ 17 شهر یعنی یکیش تفریش، یکی یوانه، یکی باکو، یکی گنجت، یکی شماخیه. اینا رو همینطور، اینا رو به چه دلیل میگه؟ درست براشون فرقی نمی کنه، مثل که مشهد از دست دادن، مثل که سیرجان از دست
دادن،
هر جای دیگه ای رو در ایران از دست دادن. چرا فضایی که در اون روز براشون هست اینا هست؟ چرا تو این فضا فکر میکنن؟ حالا این چرا های گفتم برمیگردم به سوالی که شما کردی، به سوالات که خودم کردم، به این پاسخ میدم.
جد قروی در ضمن در پایان این سوال ها هم این که همونطور که درستی هم اشاره کردید در تایید این سوال ها، چرا نگرانن که انگلیس ها از جنوب دارن به ایران حمله میکنن؟ وقت اون نامه رو انجمن میده به زنان کرمان.
بله درستی انگوش گذاشتی. به هر حال واقعیت این است که در تبریز نشستن، نه فقط غم ارومیه رو، غم مراقب و غم مرند و سلماس و خوی رو دارن که در اولین فرصت اون جهارم آزاد میکنن، بلکه غم شیراز رو دارن، غم سیرجان رو دارن، غم بوشهر رو دارن و غم سرتاسر ایران رو دارند. اینها احساس مسئولیتی است که خیال نکنیم با چهار تا سخنرانی میشد این احساس مسئولیت و یا شعور تاریخی رو در ذهن کسی جا انداخت. اونچه که خودش رو بروز میداد از تجربه تاریخی چند هزار سالش برمیمد.